جمهوری اسلامی ایران و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه صوفیا به صورت زنده. توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه. به بخش دیگری از برنامه‌های صوفیا رسیدیم و امشب هم در خدمتتون خواهیم بود. برنامه امشب ما تحت عنوان بررسی اهمیت هویت دینی و ملی در ایران با بررسی آسیب‌ها و راهکارها هست در خدمت اساتید خواهیم بود و امیدوار هستیم که این برنامه هم طبق برنامه‌های قبلی با رویکرد کاربردی و با رویکرد مبنایی و فلسفی بتونه مفید باشه. من مقدمه کوتاهی عرض بکنم و بعد از مهمانان عزیز هم استفاده خواهیم کرد. هویت از واژه و عنوانش معلومه که به معنای شناسایی است. در حقیقت شناسایی یک فرد نسبت به فرد دیگر یا وسیع‌تر یک ملیت یا یک تمدن یا یک دین نسبت به دین دیگر و تمدن دیگر. خب هویت ملی ما در حقیقت همون تعلق وفاداری به عناصر و نهادهای مشترک در جامعه هست، مثل سرزمین، آیین، تاریخ، ادبیات، ملت، دولت و بزرگان علم و فرهنگ. و هویت دینی هم بالاخره اون چیزی که موجب شناسایی و تمیز یک دین نسبت به دین دیگر می شود، مثل خدای واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد، قبله واحد، که اینها مشترکات جامعه مسلمین هست و به عنوان یک هویت دینی تلقی میشه. آنچه که بحث ما رو امشب در بر میگیره تلفیقی از هویت ملی و دینی هست، چرا که جامعه ایران با هویت دینی و اسلامی پیوند خورده و قرنها هست که با این هویت تمدن سازی کرده و خودش رو به تناسب زمان ارائه داده. بحث ما امشب از این جهت هستش که این هویت ملی و دینی چه اهمیتی دارد و از چه مسیری اثرگذار هست در جوامع بین المللی، در تعاملات و دیپلماسی های فکری، فلسفی، فرهنگی، و از سوی دیگه چگونه آسیب پذیر هست و وضعیت ما از این منظر چگونه قابل بررسی است. مهمانان عزیزی امشب دعوت کردیم. ابتدا با مهمان حاضر در استودیو احوالپرسی و عرض خیر مقدم داریم. خیلی ممنون جناب آقای قطبی عزیز، پژوهشگر و جامعه شناس، مهمان امشب ما. جناب عالی باب گفتگوی باز بفرمایید با شنوندگان عزیز، بعد خدمتتون باشیم.
بزرگوارید، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همه جویندگان اندیشه.
خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. البته ما دو مهمان تلفنی هم داریم که عرض کنم که در خدمت اونها هم خواهیم بود. جناب آقای قطبی، بحث ما عرض کنم که بحث هویت هست، هویت ملی و دینی. به نظر میاد که این یک مسئله است امروز در جامعه ما و از ابعاد مختلف میتونه تاثیرگذار باشه، به ویژه برای نسل امروز. جناب عالی، دیدگاه کلی خودتون رو تو این راستا در این وادی بفرمایید، بعد اگر لازم شد به جزئیات هم میرسیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که بحث هویت ملی و دینی، همونطور که حضرت عالی فرمودید، در فضای ملی خودش زیربخش هایی داره، مثل هویت جغرافیایی، هویت ملی، هویت زبانی و مواردی از این دست که هر کدوم شامل شاخص ها و در واقع مؤلفه های خاص خودش هست، و در بعد دینیش هم به همین صورت. هر زمان که ما تو بحث های مبتنی بر هویت های ملی و دینی به لحاظ شاخص ها عدد های بالاتری داشتیم یا به لحاظ کیفی مرتبه بالاتری داشتیم، تو فضاهایی که همگن بوده با این دو مؤلفه و با این دو موضوع، در کل کشور و در کل جامعه کارهامون بهتر پیش رفته. و هر زمانی که این هویت ها بر اثر در واقع تقابل با هویت های غیری دچار هجمه ای شده یا دچار اختلال ها و بحران هایی شده، دچار بی هویتی هایی شده، دچار در واقع مسائلی شده که از اون با عنوان کلی بحران هویت یاد میشه، خب به تبع همون ما دچار اختلال هایی توی عملکردهای کلی فضای اجتماعی و جامعهمون شدیم. اینو میتونم به عنوان کلیت عرض کنم خدمتتون تا انشالله در واقع در ادامه بحث خدمت بشم.
عرض کنم که خیلی ممنون، متشکر. اگر بخوایم یه مقدار مستقیم‌تر وارد بحث بشیم، چنین است که بالاخره ایران یک کشوری است از تاریخ و تمدن کهنی برخوردار هست و برای اساتید فن این قضیه روشن شده در سطح بین‌المللی. منتها وقتی دستخوش مسائل سیاسی قرار میگیره، گاهی اون ابعاد عمیقش عرض کنم که یا ناشناخته باقی میمونه یا به کار گرفته نمیشه. امروزه آن چیزی که برای نسل کنونی که باید اراده بکنه برای آینده ایران، طبیعتاً این هویت ملی خیلی مهم هست که یک جوان امروزی، دانشجو یا محقق، بدونه که ظرفیت ایران چیست، داشته‌هاش چه هست، در حوزه فلسفه، در حوزه عرفان، در حوزه علم، در حوزه مسائل عرض کنم که عرفانی، مسائل دینی و حتی مسائل حکمت و اخلاق مداری و سبک زندگی و سنت دیرینه ایرانیان، این داشته میتونه در حقیقت یه خط مشخصی بده که یک جوان ایرانی در چه وضعیتی قرار داره، با چه داشته هایی میتونه آینده ایران رو دنبال بکنه و چطور میتونه بر اساس این داشته ها تعامل خودش رو با تمدن های دیگه، فرهنگ های دیگه بتونه تعریف بکنه. الان در حقیقت وضعیت رو چطور جناب عالی ارزیابی میکنید؟ یعنی ما چه استراتژی رو باید تعریف بکنیم که به این هویت بیشتر نزدیک بشیم یا بیشتر به کار بگیریم این هویت رو؟ چون برخی گاهی میگن که آقا حالا داشته هاست چه ارتباطی داره به الان، این یعنی گویا نتونسته اون اهمیت اون نگاه تمدنی رو برجسته کنه.
عرضم به خدمت شما که ما به لحاظ اون گنجینه‌ای که لازم یک ملتی داشته باشه، جز ملت‌های غنی دنیا هستیم. شما فرمودید و اشاره بجا و دقیق است. اما به لحاظ استراتژیک وقتی که میان بررسی میکنن که خب حالا یک فضایی که با شاخص ها و مؤلفه های کشوری مثل ایران وجود داره، اگر ما بخوایم بیایم و اینها رو دوچار دگردیسی در بحث هویت کنیم، دوچار خلع در هویت کنیم، دوچار بحران هویت کنیم و اینها با این نگاه که در واقع این فضاهای ارتباطات مختلف فرهنگی بخشش به صورت ارگانیک وجود داره و بخشش به صورت در واقع فرهنگ‌های مهاجم و فرهنگ‌های در واقع مدافع و مسائل از این جنس وجود داره، چیزی که وجود داره اینه که استراتژی دنیا سالهاست به سمت تسخیر قلب‌ها ذهن‌ها رفته و این مسئله است که توی این موضوع تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها میان در واقع هویت زدایی می‌کنن از یک ملت، از جوانان یک ملت و مواردی از این دست. این هویت زدایی تو سطوح مختلف در واقع تاریخی، جغرافیایی، زبانی، ملی و سطوح مختلف علمی مثل در واقع بحث علم، حکمت، عرفان و در نهایت سبک زندگی و اینها جلوه‌گر میشه و موضوعی میشه که گاهی اوقات ما میبینیم و حالا تعابیری میشه دیگه، میگن مثلا ما در حال حاضر، حالا تعبیر چندان دقیقی نیست اما توی ایران مخصوصا، اما میگن که خب ما با نسل زد طرفیم و مسائلی که پیش میاد در واقع از اون دسته و زیر مجموعه اون موضوع طبقه بندی میشه. اینا ذیل بحث تسخیر قلب ها و ذهن ها که عرض کردم دسته بندی میشه و موضوعی که وجود داره اون بحث هویت زداییه که اتفاق میفته. خب خیلی اگه بخوایم راحت و ساده به قضیه نگاه کنیم، البته قضیه به این سادگی ها نیست، کمی پیچیده تره، اما اگه بخوایم خیلی ساده نگاه کنیم، تعلق زدایی میشه نسبت به تاریخ گذشته و در واقع نسل، برای نسل جوان در واقع اعتبار زدایی میشه. یعنی شما الان اگر که تو جامعه ما صحبتی از تاریخ گذشته کنید، میگن که تاریخ چه اهمیتی داره، یا صحبت از جغرافیا کنید، از جغرافیای انسانی کنید، از جغرافیای سیاسی کنید، از تمدن‌های گذشته‌مون کنید و مسائلی از این جنس، میگن اینو چه اهمیتی داره. و این چیزی که عمدتاً القا شده به ما و این نکته بسیار مهمیه، در صورتی که ما وقتی تو بعضی از کشورهای دنیا این موضوع دقیق میشیم روش، میبینیم که مهمترین اندیشمندان اونها و مهمترین توصیه های اونها به سمت همین موضوعاتی از جنس تاریخ، جغرافی، حکمت، علم و در واقع بررسی گذشته و آینده این مسائل است. به عبارتی همونطور که احتمالاً در ادامه بحث هم در واقع به موضوع اشاره خواهد شد، ما میتونیم بگیم که یک تفاوت جدی توی پرداختن به مسائل مختلف در حوزه علوم انسانی رو ما در کشورمون داریم.
جناب قطبی فرمایشتون نگه دارید، اگر اتاق فرمان محبت بکنن که تماس ما رو با آقای دکتر رحمانزاده هم برقرار بفرماین که ایشون هم آماده باشن. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم ما نکته که وجود داره تقریبا یک اختلاف میشود گفت 180 درجه‌ای تو کشور ما و برخی از در واقع کشورهای در واقع میشود گفت به قولی رده تمدنی در حال حاضر دنیا وجود داره و اون این که خیلی با همین نکاتی که عرض کردم توی کشور ما این جا افتاده که مسائل مختلف حوزه علوم انسانی که از اون در واقع تعبیر میشه به ساختن رهبران آینده دنیا، رهبران آینده اجتماع و مسائلی از این جنس توی کشور ما به سمت درجه 3 و 4 و اینها سوق داده شده، در صورتی که توی خود اون کشورها مسائل درجه 1 هست و اینا حالا از رفتار اونها با بورسیه کردن دانشجوهای ما و مسائل از این جنس میشه اینا رو تطبیق داد و گزارهای این جنسی رو هم در واقع ازش استخراج کرد.
خیلی ممنون. من یه سوال دیگه بپرسم بعد تا تماس ما برقرار بشه، و اون این که چه عواملی در حقیقت کمک میکنه که این ضعف رو برطرف بکنیم؟ بالاخره این آنچه که بیان شد یک آسیبه، یک آفته، چطور میتونیم، یعنی با چه راهکارهایی میشه این رو ترمیم کرد، این وضعیت رو؟
درست. عرضم به خدمت شما که نکته جدی که توی این بحث وجود داره و در واقع به لحاظ ابزاری و ماهیتی داره اثرگذاری میکنه بحث رسانه هاست. این بحث جدیه که خب همین فعالیتی که شما دارید انجام میدید در واقع یک فعالیتیه در واقع مقابله یا در مقابل در واقع بحث هایی که اون فضای تاریک رو به سمت روشنگری ببره و اینها. این رسانه در اینجا علاوه بر اثرگذاری ماهیت خودش به عنوان یک ابزار قوی خوب داره عمل میکنه. حالا این رسانه شامل طیف زیادی از موضوعات و ابزارهایی میشه که پیام به ما میرسونن، از یک فیلم سینمایی، از یک در واقع فایل صوتی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، تا کتاب ها و اینها. حقیقت ماجرا اینه که ما توی موضوع علوم انسانی، این که فرمودید چگونه می شود در واقع این آسیب رو به قولی برطرف کرد، دوچار یک انگاره هایی از جنس عدم اهمیت هستیم. یعنی علارغم این که در واقع یک موضوعات این جنسی و اعتبار زدایی و اینها برامون اتفاق افتاده که به موضوع اهمیت ندیم و این موضوع ها رو از ما جدا کردن، تاریخ رو از من جوان جدا کردن، جغرافیا رو از من جوان جدا کردن، به نوعی دانشگاه های ما به سمت عدم اهمیت نسبت به این علوم هم رفتند و این مسئله مهمیه. خب ما بخوایم اگر یک مثال متناقضی بزنیم و برای اثبات این موضوع از اون مثال کمک بگیریم، میتونیم به این موضوع اشاره کنیم که در علوم فنی و پزشکی ما اینگونه نیستیم.
بله.
ولی در علوم انسانی در واقع دچار یک عدم اهمیت و در واقع اهمیت زدایی شدیم. این باعث شده که به سمت اون راه حل هم با یا نریم یا با سرعت خیلی کمتری بریم.
یعنی تحول در علوم انسانی ما رو شما لازم میدونید.
بله بله. موضوعی که حالا کلید واژش بارها تکرار شده اما بله. موضوع جدی. خب
خیلی ممنون جناب آقای قطبی. تماس ما ظاهرا برقرار شده با جناب آقای دکتر رحمانزاده عزیز. آقای دکتر عرض سلام و شب از تالی بخیر.
سلام جناب آقای مدامی و آقای قطبی. من همین الان وقت شدم، یه مقدار آخر صحبت‌ها رو شنیدم.
بله
و بله.
حالتون خوب آقای دکتر؟ شب خیلی... از تالی بخیر.
خیلی ممنون.
عرض کنم که ما یه توضیح خیلی مختصر بدم. آقای دکتر رحمانزاده خب چند دهه زندگی در آمریکا رو تجربه کرده و از اون ناحیه یک تجربه زیستی که داره، بر اساس اون نگاه و اون تجربه اهمیت هویت ملی و دینی ایران رو از همون منظر میخوان بررسی بکنن. طبیعتاً این تجربه با همراه با تحلیل میتونه برای شنوندگان ما مؤثر و مفید باشه. آقای دکتر بحث ما روشن هست، نمیدونم از کجای بحث وارد شدید، ولی خب همون اهمیت هویت ملی و دینی و آفتها، آسیبها و راهکارها هست. جناب عالی از این منظر یک احوالپرسی هم با شنوندگان داشته باشید تا این بحث رو دنبال بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از شما و برنامه صوفیا که به من این فرصت رو دادی صحبت کنیم و از شنوندگان عزیز که این وقت شب وقتشون رو گذاشتن که به مباحث ما گوش بکنن. و همونطور که خدمت شما قبلا گفتم، من مایلم که بیشتر در رابطه با موضوع زاویه یک تجربه شخصی صحبت بکنم.
بفرمایید آقای دکتر، ادامه بدید. بفرمایید.
بله، این مسئله هویت رو اگر من بیارم توی کانتکست زندگی خودم، برای مردم ملموس‌تر میشه. شنوندگان عزیزم، بنده 30 سال پیش با دلزدگی که الان ما میبینیم متاسفانه تو جامعه ما تا یه حد زیادی الان برقراره، از فرهنگ و شرایط اجتماعی اقتصادی از ایران رفتم و هیچ احساس هویتی هم به اون معنی که ما مثلا بگیم تعلق خاطر به این فرهنگ و یا به این دین باشه حتی من نداشتم. و این 30 سال رو بنده حال خروج کردم به اینکه با هویت فلسفه مدرن و آشنا بشم و زندگی بکنم و جستجوی معنای زندگی بر کنکاش من و چالش من معنای زندگی بوده. یه بُعد فلسفی بیشتر میتونم در رابطه با مسئله هویت صحبت بکنم. و اون تجربه‌ای که بنده داشتم در حدود 30 سال پیش که خارج شدم از ایران، نیمی از زندگیمو در ایران انجام دادم، 30 سال و 30 سالم در آمریکا، من فلسفه می‌خواندم و در دانشگاه یوسی برکلی و یوسی سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتی و یوسی ایروین من دوره‌های فلسفه رو طی کردم و فلسفه مدرن رو به اصطلاح مطالعه کردم، راسل و ویتگنشتاین و کواین و گودمن و به طور کل فلسفه زبانی و بعد البته فلسفه اروپایی و نیچه و روسو و هایدگر و فیلسوفان دیگه مثل فوکو، میشل فوکو. داستان سفر شخصی من دقیقا یک تلاش در جستجوی هویت نبود، بلکه یک تلاش در جستجو برای معنای زندگی و حقیقت بود. و بعد از کنار گذاشتن مفهوم دین و تفکر دینی، طبعا اون چیزی که من باش مواجه شدم تو آمریکا، تجلی روشنگری غرب، انلایتنمنت. و روشنگری غرب همونجور که میدونید بر اساس اتانوم سابجکت یا سوژه خودمختار یا سوژه خود آیین استواره. مبنای این بحث بر اساس اینه که انسان با خرد خودش میتونه از خودش، از زندگی خودش، از روابط اجتماعی اخلاقی خودش در بیاره و اونا رو بنیاد کنه. از نظر فلسفی این بنیان مدرنیته است که انسان میتونه خودش این رو فراهم بکنه، به دست بیاره و به اصطلاح با عقل خودش بنیاد این مسائل رو پیدا بکنه. ما تو فلسفه اخلاق ما مثلا کانت رو داریم، جان استوارت میل رو داریم و بالکل تفکر اخلاقی که مبتنی بر اینه که یک اصول به اصطلاح جهان شمول اخلاقی رو میشه با عقل انسان مورد به اصطلاح بهش دسترسی پیدا کرد. و من اینا رو همه مطالعه کردم. در این حال انظار مرحله زندگی هم اینا فکر کردن که میتونن با عقل خدا این کاملا به جایگاه وجودی انسان دسترسی پیدا بکنن و نقش و وضعیت بودن انسان رو در این جهان تشخیص بدن. از نقطه نظر فلسفی نکته ای که من خدمت شما بگم اینه که من در طول مدتی که اینا رو مطالعه کردم طبعا به پسا مدرن رسیدم و متوجه شدم که چه از نظر منطقی، مثلا منطقی گودل یا بحث‌های ویتگنشتاین و به خویا کوین یا دیویدسون، به طور کل این نقطه نظر که ما میتونیم از نظر منطقی یک سیستم کاملا منسجم و خردمندانه بسازیم که بتونه از نظر منطقی توضیح بده و توجیه بکنه تئوری ها و نظریات ما رو، اینو به شکست خورد. و بنابراین موضوعی که باز میشه از طریق ویتگنشتاین اینه که ما بایستی به فرم های زندگی، فرمز آف لایف و پرکتیسز آف لایف، تمرین های زندگی توجه بکنیم. یعنی شیفتی از خرد به عنوان اون دیدگاهی که به شکل اپرایوری لا ریزن، قانون های پیشینی خرد، ما میتونیم به اصطلاح یک سیستم اخلاقی جهان شمول پیدا بکنیم، معنای وجود خودمون رو بفهمیم، به اینجا میرسه که ما مجبوریم به شکل‌های زندگی توجه نشون بدیم و این شکل‌های زندگی و تمرین‌های زندگی، همون نقش فرهنگ و اونجور که زندگی می‌کنیم، روابط تولیدی مثلا، اینها هستش که تا حد زیادی فکر به وجود میاره، تا حد زیادی فکر و روش فکری ما رو جهت میده. نه اینکه روش فکری ما به اصطلاح شکل زندگی ما رو جهت بده. نمودار بارز این تفکر البته تو مدرنیسم مارکس. مارکس میگه وجود اجتماعی ما شعور اجتماعی ما رو وجود میاره، نه اینکه شعور اجتماعی ما وجود اجتماعی ما رو وجود بیاره. خب این تفکر شیفت میکنه از یه بنیادگرایی خردمندانه که بر اساس خرد میشه ما بنیاد مسائل پیدا بکنیم به وجود اجتماعی، به پرکتیسز آف لایف، تمرین های زندگی، شکل های زندگی. وقتی به اینجا میرسیم ما در حال ما میتونیم بگیم که به یه نوعی ما به شکست تفکر پست مدرن رسیدیم. یعنی تفکر مدرنی که میگه عقل خدایی میتونه بنیان اخلاق و مفهوم زندگی و معنای زندگی رو پی بریزه، عملا به شکست خورده. حالا تلاشای مارکس و امثال هم اینه که بتونن باز از طریق اون خرد، حالا خرد دیالکتیک به جای خرد مثلا کانتی، بتونن مثلا یک پیشبینی علمی بکنن. یعنی افسون زدگی که وجود داره حالا اینه که علم علارغم اینکه تفکر منطقی و تفکر فلسفی به شکست میخوره و بنیادگران نمیتونه بنیاد زندگی بشری رو بریزه، ما به علم میریم و خب مثلا مارکس اسم فلسفه خودش رو میذاره فلسفه علمی و خب خیلی فریبنده هستش این کلمه، ولی خب به تدریج همین مسئله فلسفه علمی از هم پاشید، همونطوری که شما خبر دارید، و تفکرات این که ما اصلا در حیطه مسائل اجتماعی و اقتصادی بتونیم به اصطلاح یک دیدگاه کاملا علمی داشته باشیم مثل علوم دقیقه، با نقد پوپر و غیره دیگر هم دیگر فیلسوفای علم از جمله پوپر و تامس کوئن، همه اینا اصلا پاشید. یعنی مفهوم اینا، مفهوم حتی علم به عنوان یک جهتی که تفکر جهت پرستان پاشید.
یعنی جناب علی، آقای دکتر دارید این بحث رو از این منظر پی میگیرید که میخواید به این نتیجه برسید که اون هویت ملی و هویت دینی که ما ایرانیان داریم، این عرض کنم که اگر بخواد فراموش بشه از غرب ارمغان خوبی ما نداریم، یعنی چون اونها به بن‌بست های رسیدن و این تجربه رو شما تونستید اونجا داشته باشید. یعنی میخوام بگم هدف جناب علی از تداوم این بحث نتیجه گیری چنین موضوعی هست، چون همه شنوندگان ممکنه تخصص فلسفی نداشته باشن، یه مقدار این بحث بتونه روانتر دنبال بشه.
بله متوجهم، چون من داستانم واقعا داستان یک سفر فلسفی در جستجوی معنا و حقیقته.
بله.
به مسئله هویت و مسئله هویت ملی و هویت دینی هم از این نقطه نظر میخوام توضیح بدم که کمی متفاوته.
درست.
یعنی به طور کل اگر شما توجه بکنید، داستانی که داره اتفاق میفته برای من تو این کانتکست، تو این متن، اینه که به این نتیجه میرسم این نوع تفکر به طور کل بنیادگرا، یعنی تفکر مدرن بنیادگراست، و چون بنیاد نمیتونه بنیاد بکنه، چون نمیتونه این بنیاد مسائل اخلاقی، فکری و روانی و علمی رو حتی بنیاد بکنه، به طور کل جهت رو از بین میبره. یعنی ما الان در تفکر غرب با ظهور داروینیسم که ما مثلا دانیل دنت مثلا میگه که فکر خطرناک، یک کتاب داره بسید فکر خطرناک داروین، همین الان ایشون یکی از بزرگترین فیلسوفای آمریکاست.
بله.
و فکر خطرناک داروین چیه؟ فکر خطرناک داروین اینه که به طور کل جهت معنا نداره و مقصد معنا نداره و تحول از طریق تعامل ذرات بدون فهم، بدون آگاهی صورت میگیره و اون چیزی رو که ما بهش مقصد میگیم به حقیقت پروجکشن و فرافکنی ماست. میخوام بگم که اون نوع تفکر وقتی از بنیادهای فلسفیش توجه کنیم بهش که من کردم، و بنده اصلا هیچ جهت سویی هم نداشتم، من دنبال معنای حقیقت بودم، هویت هم نبود مثلا، بلکه دنبال حقیقت بودم، من به نتیجه رسیدم که اسمش رو میذارم نیهیلیسم یا پوچگرایی.
بله.
یعنی من اوورد پوچگرایی رسوند عملا. فرض بگیرید کسی که رفت دنبال حقیقت از نقطه نظر فلسفی، مسئله‌اش هم هویت نبود، از این هویت ایرانی هم و جدا کرد خودشو و فرهنگ دینی هم خودشو جدا کرد و رفت اونجا برای اینکه بتونه به بنیادهای عقلانی و حقیقت برسه، به تدریج قدم به قدم هم از
سمت نهیلیز برفت
پوچگرایی. بعد این دیگه مظهر بارز این دو پوچگرایی در همین تفکری که اصلا مفهوم جهت معنا نداره اصلا. شما توجه بکنید، یعنی وقتی میرسید به این نقطه نظری که جهت فاقد معناست، این تمام بحث های پست مدرن، یعنی این مسئله که ما به سمت چیزی پیشرفت میکنیم که مثلا تو نظر مارکس هستش، یا جوانان ما این فکر دارن که مثلا الان مدرنیته به سمت چیزی داره میره، اصلا این کلمه رو شما الان به توی مکان به اصطلاح فضای آکادمیک، نه مردم روزمره، فضای آکادمیک برید بگید که ما داریم به سمت چیزی میریم، بهتون میخنده. یعنی میگن که اصلا شما معلومه که هنوز دینی هستید. نیچه اینو میگه دیگه، میگه که خدا مرده و حقیقت سایه خدا همراه با خدا خواهد مرد در قرن 19 میگه. یعنی عملا وضعیتی که پیش میاد وقتی حقیقت بمیره، یعنی جهت هم میمیره دیگه، یعنی حقیقت جهت ماست.
بله.
و جهت حقیقت که بمیره بنابراین جهت هم مرده، بنابراین اینا جهتی هست نه حقیقتی. علم هم ادعایی نداره که، یعنی شما اگه تامس کوین که فیلسوف علمه بسیار موثر الان، یکی از آخرین نظریات علمی که بسیار دنبال رو داره، سخت نظراتش هم نقد بکنن، اصلا مفهوم پیشرفت و جهت رو در علم زیر سوال می‌بره، علم جهت نداره که. بخوام این جزئیات رو یه مقدار اگه باز بکنیم، من فکر می‌کنم خیلی جالب‌تره که ما به مسئله هویت مدرن.
آقای دکتر خیلی ممنون، اگر اتاق فرمان تماس ما رو با آقای مولایی هم برقرار بکنن، ببینیم ایشون هم پشت خط اگر هست ازشون هم استفاده بکنیم بعدا. آقای دکتر من مایل هستم که عرض کنم که جناب عالی این بخش از بحث رو محفوظ نگه دارید، ما در برگشت دوباره به خدمت عالی خواهیم رسید که ادامه رو بشنویم، منتها با این روی کرد که اون وضعیتی که جناب عالی توضیح دادید الان چگونه شما رو رسوند به این که اون حقایقی که میتونه شما رو در واقع ارضا بکنه اون فرهنگ، تمدن، تاریخ و دینی است که در ایران مستقر هست و این توصیه‌ای است که شما میتونید یک تجربه رو به نسل کنونی ایران منتقل بکنید. این در واقع محفوظ باشه که من مجدد برمیگردم. شما شنوندگان عزیز، این بخش از بحثی که شنیدید از جناب آقای دکتر اسدالله رحمانزاده، استاد محترم دانشگاه کانترا کاستای آمریکا بود که ما در بحث